أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد رسله وخاتم أنبيائه وأفضل خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، على أئمة الهداة المعصومين، لا سيما أولهم مولانا أمير المؤمنين وسيد المرسلين وخاتمهم مولانا الإمام المنتظر الثاني عشر المهدي الثاني عشر الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، وجعلنا من أنصاره وأعوانه في غيبته وظهوره، ولعن اللهم أعداءهم والموالين لأعدائهم والمعادين لأوليائهم من الأولين والآخرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إنك غفور رحيم. موضوع بحث تاریخ تطبیقی اسلام با اونچه به نام سیره و تاریخ ثبت شده با آیات قرآن مجید، و نتیجتاً به این نتیجه رسیدیم و در آینده خواهیم رسید که بین حکایت قرآنی و سیره‌ای که تدوین شده تفاوت زیاده، و بدون شک حاکم بر تاریخ اسلام قرآن مجید است، نه فقط از باب این که ما مسلمانیم و ایمان ما به آیات کریمه قرآن مجید ایمان به کلام الهی است که بر قلب خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم وحی شد، بلکه اگر چنانچه هم ما از این دیدگاه نظر نکنیم، آیات قرآنی در اون موقعی که نازل شد بر همه مردم خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم تبلیغ فرمود، و اگر چنانچه در اون تصویر قرآنی جهتی بود که با واقعیت سازگار نبود، هر آینه اگر مؤمنین هم اعتراض نمی کردند فراون بودند منافقینی که نه فقط اعتراض می کردند، خردگیری می کردند، بهانه می گرفتند، و نتیجتاً در باره حکایت آیات الهی با واقعیتی که در عصر خود اونها بود از این راه اشکال و خودگیری می کردن. نتیجتاً آیات قرآنی حاکم است حتی از دیدگاه کسانی که والعیاذ بالله ایمان به وحی الهی هم نداشته باشند. رسیدیم به این آیه کریمه که با سیره تفاوت داره. ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم بإذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد ورسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله ظن غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبعث الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور آيه 152 153 154 تا برسیم به آیات بعد آیه 152 می فرماید که ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم بإذنه خدا به شما وعده خودش را که پیروزی شما باشد بر آنها خدا به راستی به شما وعده داد و اون گونه که بود هم همون گونه واقع شد اونگاه که با مشرکان شما در پیکار بر اونها چیره بودید حس به ای استولا علیه استیلا ان شدیدا بر اونها چیره شدید حتی اذا فشلتم و تنازعتم قبلا کتابی البته چون کتاب تعقیب شد و تعقیب شد و تعقیب شد و اون گوینده ناپاکی که اون کتاب رو نوشت تعقیب کرد و تعقیب کرد و تا کنون هم تعقیب می کند بنابراین سکوت موجب خذلان باطل و عدم اشاعت نیست برای این که گوینده اون سخن و نویسنده این کتاب به نحوه قوی اون چه گفته با شدت و حدت و زلالت بیشتری چون تعقیب می کند لذا معنا ندارد که الباطل و یموت و به ترک ذکره اینجا جاش باشه کتابی نوشته شد به نام شهید جاوید نویسنده این کتاب فشرده مطالبش این بود که سید الشهدا از اینی که به حضرتش خبر رسید ولید ابن عتبت ابن ابی سفیان والی معاویه خبر داد به سید الشهدا که معاویه فوت کرده و یزید خلیفه است و یزید به من دستور داده که از شما چند نفر سید الشهدا سلام الله علیه عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن عمر مخصوصا از شما سه نفر بیعت میگیرم. نتیجه حرف ها و رد و بدل های زیادی سید الشهدا فرمود که مثلی لا یبایع مثله و اگرم به ناس بیعت بشه باید بیعت در محضر عام باشه، در مدینه منوره، در مسجد النبی نیمه شب خواستن و اسراع به بیعت گرفتن در خفا کاری نیست که من اقدام کنم. ولو اینکه مروان ابن الحکم لعنت الله علیه اصرار داشت که همین امشب والی یا بیعت بگیر یا اینکه مثلا چگونه شود، این مدعای در این فرض اینه که سید الشهدا سلام الله علیه حرکت کرد برای مکه برخلاف عبدالله ابن زبیر که بیراه رفت، حضرت اتخذ طریق الاعظم در همون مسیری که همه میرفتن رفت به مکه. روز 28 ماه رجب حرکت کرد، روز 3 ماه شعبان وارد مکه مکرمه شد. حضرت در مکه بود، شیعیان به اونها خبر رسید که حضرت عبا دارد، عبا کرده است، نه بیعت نکرده است با یزید ابن معاویه. بنابراین درخواست کردن از حضرت توسط نامه هایی که حضرت به کوفه بیاید. حضرت هم به عنوان اقامه دولت اسلامی از مکه مکرمه حرکت کرد به سوی کوفه. در راه حوادثی شد، نتیجه اون حوادث که سید الشهدا، البته من با این الفاظی که حد اقل اساءه ادب در اون باشد تعبیر می کنم، وارد کربلا شد و یقین به این که در این سفر حضرت شهید می شود ندارد. بله یک خبرهای گنگی ممکن بود به حضرت برسه، اما خبر قطعی این که شهید می شود ندارد. تا روز عاشورا، صبح عاشورا یقین کرد به این که حضرت کشته خواهد شد و اقدامش به مقاومت از باب دفاع از نفس و راضی نشدن به این که بدون شرط تسلیم ابن زیاد بشود و الا حضرت قبلا پیشنهاد کرده بود یا این که برگردد از اون راه که آمده به مکه یا این که به یکی از مرزهای اسلامی حضرت به اون مرزها پا پناه ببرد که در وسط میان رقعه اسلامی اون روز نباشد، یا اینکه سفر کند به شام به پیش نزد یزید، با اون چه یزید تصمیم میگیرد حضرت قبول کند. ابن زیاد میگفت این ستان نه، چهارم تصمیم بدون قید و شرط به من و با من. حالا انشاءالله این بحث شاید به مناسبتی که ایام محرم باشد مقدار این بحثش را انجام بدیم. مهم اینه، ایشون در کتابش میگه اون چه منبری هایی که میگویند حضرت از شهادت خود خبر داشت چند تا مطلبه و همه اونها باطله. یک، این که حدیثی که نقل می کنن به این که محمد ابن حنفیه سید ابن طاووس اعلم الله مقامه در کتاب اللعوب فی قتل الطفوف یا الملهوب فی قتل الطفوف در باره اسم کتاب دو گونه ثبت شده که در اونجا میفرماید که محمد بن حنفیه آمد وقتی که شنید حضرت میخواهد از مکه به قصد عراق حرکت کند، آمد خدمت حضرت، گفت که چرا حرکت میکنی؟ حضرت فرمود دیشب جدم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را در خواب دیدم. حضرت فرمود یا بنی اخرج الى العراق فان الله شاء ان يراك قتيلا. به من فرمود ای پسرک من که تصویر محبت تو به سوی عراق بشتاب، چون خدا چنین خواسته که تو را کشته ببیند. محمد بن حنفیه گفت فما بالو هاولا النسوه. خب این بانومانو چرا با خود حمل میکنی؟ حضرت فرمود پدرم یعنی جدم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که فإن الله شاء أن يراهن سبل. میگه این حدیث به چند جهت باطله. جهت اول این که محمد ابن حنفیه در مدینه بود، در مکه نبود. خیلی معذرت میخواهم چون اینها از چیزای اساسی است و شاهدش این که طبعی در تاریخش میگوید لما خرج الحسین الى العراق و بلغ محمد ابن الحنفیه امره کان محمد فی المدینه فکم فسمعه وقف و دموعهی به دست، اونچنون گریه شدید شد که صدای قطعات اشکش در اون تشتی که محمد ابن حنفیه در اون تشت وضو میگرفت شنیده شد. این یک، که محمد مکه نبود، مدینه بود. و دو و سه و چهار، در اینجا باز هم این آقا من توقع ندارم که اون کتابی که از نظر عده این کتاب آکادمیه اونقدر تحقیق کرده باشد که به اصطلاح به مستندهای خطی که اون روز خطی بود برسد، چون در اون روز طبقات ابن سعد، محمد ابن سعد، طبقات روات کبیر، الطبقات الکبیر، این بخشای از چاپ نشده بود، من جمله بخش صغار تابعین چاپ نشده بود که بعدن در دو جا چاپ شد. یک جا که در مکتبه آل البیت توسط مرحوم برادر عزیزم عبدالعزیز طباطبایی تحقیق شد و چاپ شد، یک جام تز دکترا کسی بود که در جامعه ام القرا چاپ کرد و به او تز دکترا گرفت، که من در اون نوشته ها میگویم طبع آل البیت و طبع امیه، به لحاظ تناسب آل البیت از سوی و چاپی که در اینجا شد از سوی دیگر. من البته نسخه خطی این کتاب رو در اونجا داشتم. من توقع ندارم که این نویسنده به این کتاب به نسخه خطیش مراجعه کرده باشد. و اون روز ترجمه سید الشهدا سلام الله علیه و علی المستشهدین معه از تاریخ دمشق چاپ نشده بود، بعدا چاپ شد. من اون روز تمامی احوالات امام مجتبی و احوالات سید الشهدا و خیلی از موارد دیگر رو به خط خودم استنساخ کردم در تاریخی که شاید 40 سال قبل باشد. اما کتاب هایی که اون روز مدرک نویسنده بود، کتاب های چاپی که مدرک نویسنده بود، خواهم گفت که چی دید و عمدن اخفا کرد برای این که اون حرف خودش را که محمد ابن الحنفیه در مکه نبود خوب کرسی بنشاند. در مختصر تاریخ ابن عساکر، ابن بدران که از مدارک این که مؤلف این کتاب در همون چاپ اولش، نه چاپ های بعدی، اونم کاری ندارم، این چاپ های بعدی تحریف شده، چاپ اول مختصر تاریخ ابن عساکر بود. در کتاب سیر اعلام نبلا مال تألیف ذهبی، کتاب معروفش که باز هم جلد سوم این کتاب در دست مؤلف بود و از اون نقل میکنه، و باز هم تاریخ الاسلام ذهبی در دست مؤلف بود و اشاره میکنه، و باز هم کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی شامی که صحیح خونده باشم در دست ای بود و ازش نقل میکنه. البته متن اصلی در تاریخ به طبقات ابن سعد، محمد ابن سعد کاتب واقدی متوفای 236 که از اصول تاریخ اسلامه و خودش تقریبا 100 سال قبل از محمد ابن یزید طبری آمونی ابو جعفر فوت کرد. چرا؟ چون ابو جعفر ولادتش 224 وفاتش 310 236 محمد ابن سعد فوت کرده. همچنین در تاریخ ابن عساکر تاریخ دمشق شام باز هم این متن آمده، اما چون من توقع ندارم اون تحقیقش به اون گونه باشه که نسخه های خطی را دیده باشد و یافته باشد، لکن نسخه های چاپی که از این نسخه ها در کتاب شهید جاوید استناد کرده 4 تا تاریخ 3 اعلام نبلا ذهبی که استنادش کرده، تاریخ اسلام ذهبی که استنادش کرده، تاریخ مختصر تاریخ ابن عساکر که بهش استناد کرده، تاریخ ابن کثیر البدایه و النهایه که بهش استناد کرده. متن قضیه اینه، محمد ابن سعد از شیوخش نقل میکنه: لما اجمع الحسین على الخروج الى العراق. متنی که تقریبا شاید این الفاظش را من به شما نقل کنم، اگر تفاوتی باشه در یک کلمه یا نیم کلمه باشد: کتب الى اهله بالمدینه. وقتی که سید الشهدا تصمیم گرفت که بعد به عراق، برای کسانش در مدینه نامه نوشت که من عازم به خروج به عراقم و لحقه من خف من اهله، اونایی که قدرت داشتن که کاراشون زود جمع جور کنند و ملحق بشن، و معهم نساؤهم و بناتهم، 18 نفر از کسان سید الشهدا که باش خویشاوندی داشتن، اینها ملحق شدن به حضرت در مکه و تبعهم محمد ابن حنفی. محمد ابن حنفی هم با اینا دنبال اینا آمد، وارد مکه شد و معه ولداه، 2 فرزندش هم با او به خدمت حضرت رسید، گفت که اینی لیس من رأی ان تخرج الى العراق، شما همینجا باشید و اینجا حرم امن نیست و این که کسی به شما تعدی نمی کنه، اگرم می خواهید به جایی بروید به اینجا نباشید، به یمن بروید و تبعث دعات که الى الامصار. حضرت فرمود که نه، من باید برم به عراق. محمد یعنی محمد بن حنفیه ولداه من الحاق به، گفت این دوتا با تو نمیان. وقال الحسین علیه السلام: اتربع بولدک عن موضع اصاب فی؟ آیا تو حیفت میاد که فرزندان تو با من به جایی بفرستی که من در اونجا کشته بشم میشم؟ فقال محمد: و ما حاجتی ان یصابون و تصاب، که اینها در جایی که تو کشته میشی هم کشته بشم، و ان کانت مصیبتی فی که اعظم. پس از روز اول محمد درست مدینه بود، اما وقتی که شنید آمد و اظهار نظر کرد که من دلم نمیخواد و حاضر نیستم که بش به کربلا بری، به عراق. حضرت فرمود که خب من شما فرزندان تو به اصطلاح از دل از اینا نمیکنین که در جایی که من کشته میشم اینام کشته بشن. پس از اول مفروخون امه سید الشهدا که به عراق اگر داره کشته میشه و هرون کس که با او حد کشته میشه. محمد گفت که ما حاجتی فی ان یصابو، من چه سودی میبرم این که فرزندان من کشته بشن. و ان کانت مصیبتی فی که اعظم. خب این دیده عمدن مخفی کرده برای این که این مطلب رو بگوید که محمد ابن حنفیه در مدینه بود، مکه نبود. این یک. دو، در اینجا هم کمال نفهمیدگی و بیتوجهی رو داشته. لما وکان محمد فی الحنفیه، محمد ابن الحنفیه فی المدینه، لما بلغه امره خرج الحسین الى العراق وکان محمد فی المدینه فلما بلغه امره. امره نه امر خروجه، یعنی واقعه شهادتشه. وقتی که خبر شهادت سید الشهدا به محمد ابن الحنفیه رسید، کان یتوضع فسمع وقف دموعه فی الطست، اون قدر گریه شدید بود که قطرات اشکش به شدت در طست با صدا میخورد که این قطرات اشک، صدایی که از این قطرات برمیخواست شنیده شد. نه این که لم و بلغه امره، یعنی امر الخروج. خود اول میگه خرج الحسین الى العراق، محمد حنفیه بود، محمد حنفیه مدینه بود، خروج چون از همونجا برگشت به مدینه، خروج سید الشهدا به عراق بود. لما بلغه امره، یعنی امر شهادته. در اینجا این آیه رو میگه که به اصطلاح در روایاتی که اخبار به شهادت سید الشهدا است، میگه این اخبار اخبار قطعی نیست، اخبار اقتضاییه. دلیلش این آیه کریمه رو میاره به این که به اصطلاح با وعده الهی پیروزی در احد مسلمان ها شکست خوردن، برای این که اخبار اقتضایی بود. تحریف در آیه می کند اگر چنون که به اصطلاح کسانی که به اشاره میگم میتونن مراجعه کنن، به انشاءالله روایات اینو خواهم خوند. میفرماید که اخبار اقتضاییه، نه اینکه خبر قطعی میده. خدا در آیه کریمه 153-152 خبر میده که مسلمان ها پیروز میشن. بعد به حساب این که خدا نمیگیم نمیدانسته، مصلحت بوده که خبر بده به پیروزی، در این حال نتیجه شکست مسلمان ها باشد. خب این هم تحریفیست در آیه چرا؟ برای که خود خدا میفرماید ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم.
خدا به شما وعده راست داد، دروغ نگفت که شما پیروز میشید.
شما اون وقتی که به اصطلاح علت چون میگیم چرا، اون وقتی که خواهیم از متن تاریخ، اون وقتی که مشرکین فرار کردن، شما یک عده افتادید به جنگیدن با اونها و بقیه هم دنبال غنائم رفتید. چرا این کار کردید؟ برای اینکه مخالفت با دستور پیغمبر کردید. حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون.
خدا بعدشو درست بعده داد، به جا هم بعده داد.
شما به قول اون آقا فشل شدید، یعنی شما اون تصمیمی که بر جنگ و مقاومت داشتید از دست دادید و در نزاع بین خود واقع شدید. منکم من یعید الدنیا و منکم من یعید الاخره من بعد ما اراکم ما تحبون. نتیجتا این آیه را هم نشانه اون میگیرد، چون به قرآن استشهاد کردن. خب بسیار برای مردم عادی جالبه، عجیب، خدا در قرآن وعده پیروزی میده، در این حال وعده اقتضائیه. یعنی به طبع اگر اون گونه باشد خواهید پیروز شد، نه عملا پیروز میشید. خدا میفرماید ولقد صدقکم الله وعده، اون چه خدا به شما وعده داد، وعده راست داد. شما هم کاری به مرحله رسیدید که اونها را میکشتید و اونها چیه بودید. حتی اذا فشلتم که خواهم خوند، و تنازعتم فی الامر و عصیتم، یعنی عصیتم رسول من بعد ما اراکم ما تحبون، که بازم تأکیدیست به این جهت که خدا راست به شما بعد داد، منتها شرطش این بود که شما مقاومت کنید، تنازع نداشته باشید. یه عده دنبال دنیا نه، یه عده دنبال آخرت. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، نه صرفهم عنكم ليبتليكم. خدا کاری کرد که شما را از مشرکین جدا کرد، اینم به نفع شما بود، که ان شاء الله خواهد آمد در این در تفسیر این آیه، و ان شاء الله تفسیر این آیه به چند شقش. یکی این که پیغمبر چی گفت به اصطلاح عبدالله ابن عمیر را، برادر مصعب ابن عمیر، با 50 از تیراندازان پیغمبر اکرم دستور داد، گفت در این شعر، این شکاف کوه بمانید و به هیچ وجه از جاتون شما تکون نخورید. خواه ببینید که ما پیروزیم و خواه ببینید ما شکست خوردیم. اینها همین که دیدن که مسلمین پیروز شدن، عده‌ای دارن مشرکین رو تعقیب میکنن، عده‌ای هم دارن غنیمت جمع میکنن، 40 از جاشون کنار، یعنی جدا شدن، واعظ غنیمت یابی شدن. 10 با عبدالله نعمه اونجا بودن، خالد بن ولید با 300 منتظر فرصت بود، دید که این فرصت در دسته، از پشت سر حمله کرد و این 10 رو کشت و حمله کرد به مسلمان ها، که انشاءالله خواهد آمد. والحمد لله رب العالمین.